بسم الله الرحمن الرحیم. رزمایش علمی فرهنگی دانشجویان میقات 9. تحلیل اقتصاد جهانی. استاد طه رمضانی.
برادرها خسته نباشید. المؤمنو که الجبل راسخ. خب انشالله که خدا بهتون قوت بده و سلامتی، وقتتون بخیر باشه. متشکرم از توجهی که ساعت قبل داشتید به مباحث. انشالله تو این قسمت دوم هم بتونیم یک جنبندی داشته باشیم، هم یه مقداری به مباحث عملی نزدیکتر بشیم. بحث مهمی رو که میخواستم خدمتون عرض کنم، بخش قابل توجهش رو ساعت قبل عرض کردم، جریان شناسی اقتصاد جهانی بر اساس سلب استقلال اقتصادی کشورها شکل گرفته و انقلاب اسلامی دقیقاً مقابل این اتفاق هست و فقط هم انقلاب اسلامی مقابل این اتفاق موفق شده باشد. یعنی جریان‌های دیگری بودن، حرکت‌هایی بوده، می‌خواستن استقلال به دست بیارن ولی موفق نشدن. و بنده عرضم اینه که دلیلش این بوده که این انقلاب چون بر مبنای اسلام شکل گرفت موفق شد استقلال خودش رو حفظ بکنه. و به یک تعبیری دین اسلام هم از استقلال آغاز میشه. یعنی شما وقتی که این عبارت شریف و مقدس لا اله الا الله رو بحث میکنین، اصلا بحثتون رو از استقلال آغاز میکنین و این نقطه افتراق اسلام و سایر ادیانه. چون الان شما نگاه کنید که عرض میکنم، ممکنه شما بگید آقا شما اقتصاد داری بحث میکنید، چه کار به فرهنگ داری؟ بله، الان هالیوود و بالیوود و نالیوود که عرض کردم تو نیجریه و رسانه های جهان هیچ مشکلی با مسیحیت و ادیان و اینها ندارن. حتی در بحث خدمت شما عرض شود که اهل تسنن هم شما نگاه کنید در اندیشه سیاسیشون یک کمی شبیه به مسیحیت هن. یعنی نظم جهانی رو برمیتابن، میگن حتما قضا و قدر الهی بوده که آمریکا حاکم شده دیگه و میپذیرن. نقطه تمایز اسلام ناب که حضرت امام پایه گذاریشو کردن، بس اسلام ناب رو مطرح کردن، موضوع استقلاله. و اینکه کشورهای مثل کوبا یا کشورهای کمونیستی علارغم که استقلال رو دوست دارن اما نتونستن به دست بیارن، واسه اینکه مبنای اصیلی به نام دین اسلام رو نداشتن. چون ریشه استقلال هم استقلال فکری، یعنی اون ریشه ترین بعد استقلال، درست استقلال اقتصادی سیاسی، همه اینها روی استقلال فکری بنا میشه و دین مبین اسلام موفق شده که این استقلال رو به ملت ها هدیه بده. به تعبیری بعثت پیامبر هم به تعبیر امام موسی است، بعثت پیامبر هم انقلاب بود. یعنی ملت های جهان داشتن زجر میکشیدن، دچار مشکل شده بودن، چه از ناحیه مسیحی ایرانی ها، از ناحیه سنویت و حالا حکومت ایران که شهید مطهری بحث میکنه، میگه ایرانی ها دو بار منتظر فرج بودن، یه بار قبل از اسلام منتظر فرج بودن که بعثت پیامبر برای ایرانی ها فرج بود، و بار دوم که الان منتظر منجی آخرالزمان هستن. لذا و نه تنها برای ایران بلکه برای کل جهان این اتفاق افتاد. ما وقتی جریان شناسی اقتصادی هم میکنیم نمیتونیم از اون قسمت قبلش و اون عقبه تاریخیش بریده بحث کنیم، همه رو باید به هم متصل بحث بکنیم. لذا ما در جریان شناسی اقتصادی جهانی عرض کردیم خدمت شما که چه اتفاقی افتاده برای مناطق مختلف جهان و انقلاب اسلامی در چه منطقه‌ای رخ داده. حالا یه مقدار باید در مورد این صحبت کنیم، اقتصاد ایران در جهان. آمدانه این عنوان رو اینجا نوشتم. بعضی موقع ما میگیم اقتصاد ایران، نه، باید بگیم اقتصاد ایران در جهان. یعنی اقتصاد ایران هم نباید گسسته از جهان بهش نگاه بکنیم. وقتی صحبت از اقتصاد ایران در جهان میکنیم، یعنی میخوایم ظرفیت‌های اقتصاد ایران رو با خیلی از مناطق جهان و این بحث بین الملل مقایسه کنیم. خب اولین چیزی که مطرح میشه اینه که اولین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان، مجموع ذخایر با هم اولین دارنده، و در نفت چندم؟ چهارم. به لحاظ مساحت 17 همین کشور بزرگ دنیاست، جزء کشورهای بزرگ به شمار میره. فقط مساحت ایران بنزه چندین کشور اروپایی هست. مثلا هلند قد مازندران و گیلانه، کشوری مثل رومانی قد سمنانه، همین کرواسی که میبینید مثلا در جهان دوم شد. و برای اینکه من حرفم این تحلیل منه که این کشور برای اینکه خودش رو مطرح بکنه، رئیس جمهورش آورد با همه بازیکن‌ها با قول معروف گرم بگیره. چرا؟ کشوری که کوچیکه، واقعا خیلی از کشورها برای اینکه خودشون رو مطرح کنن دست به خیلی از کارهایی میزنن که شاید در شأن اون کشور نباشه. این کشور کرواسی 4 میلیون نفر بیشتر جمعیت نداره. یعنی وقتی صحبت از کشور 17ام دنیا میکنیم، کشور به این بزرگی، باید خیلی بیشتر بهش بپرزیم، در حالی که عمده جوانای ما میدونن فوتبالمون چندمه ولی نمیدونن اقتصادمون در چه جایگاهی هست. 16ام کشور پرجمعیت دنیاست. فقط یک کشور اروپایی از ما جمعیتش بیشتره، اونم آلمانه. 16ام کشور پرجمعیت دنیا، چون جمعیت قدرت حساب میشه. به لحاظ معادن و ذخایر زیرزمینی تو خیلی از رتبه‌ها 7ام و 8ام ایران، لازم معادن مثلا مس و آلومینیوم و اینجور معادن و ذخایر رتبه 7ام و 8ام رو داره. به لحاظ قدرت کشاورزی چیزی حدود 36 میلیون هکتار زمین قابل کشت کشاورزی داره. بدون اینه، وقتی میگیم زمین قابل کشت کشاورزی یعنی بدون استفاده از ابزارهای پیشرفته، یعنی بدون اینکه بخواد زمین شما آماده گه آب و ابزار ساده کشاورزی بیل، همین دوتا. 36 میلیون هکتاری ما داریم که با همین ابزار ساده قابل کشته. و جالبه بدونید طبق مطالعه‌ای که، چون می‌دونید که آمریکایی‌ها اقتصاد ایران از ایرانی‌ها بهتر می‌شناسن، چون زمان پهلوی مستشار اقتصادی هم بودن، برنامه‌های توسعه ایران رو آمریکایی‌ها پایش گذاشتن. مثلا حالا میرسم به مثالش، میرسم خود آمریکایی‌ها در گزارش‌هایی که در زمان پهلوی دارن نسبت به ظرفیت‌های ایران ذکر می‌کنن که فقط منطقه سیستان و بلوچستان و فقط منطقه خوزستان این قدرت داره که کل غرب آسیا رو غذا بده. فقط همین دوتا منطقه، خوزستانی که عرض میکنیم، مثلا منطقه فتح المبین که اردو راهیان نور میرن بچه ها، 4 کشت میکارن و برمیدارن، 4 کشت در یک سال. منطقه ویژه است که بعد چه اتفاق افتاد که یه دفعه رفت زیر کشت نیشکر؟ اینا همه باید بحث بشه. منطقه خوزستان در جهان عرب معروفه، نه فقط در ایران و بین ایران و عراق. این که صدام رو خوزستان خیلی تاکید میکرد، میگه خوزستان رو میگیرم تو جهان عرب میتونم حرف بزنم، هم نفت داره هم کشاورزیش ویژه است. به لحاظ آبم که پایین دست کارونه. همینطور منطقه سیستان و بلوچستان، فقط این منطقه انقدر ظرفیت داره که میتونه کل غرب آسیا رو غذا بده، اگه درست کشت بشه، اگه یک برنامه ریزی کشت مناسبی براش شکل بگیره. مثلا شما هیچ وقت ایران رو نمیتونید به لحاظ قدرت تولید غذا با روسیه مقایسه کنید. اصلا روسیه قابل مقایسه با ایران نیست. پهناور هست ولی عمدش یخ زده است و قدرت تولید غذای ایران رو نداره. جالبه که مثلا قبل از این جریان هایی که دلار یه مقدار قیمتش بالا بره و ما صادراتمون به روسیه مقدار بیشتر بشه، میزان واردات گوجه فرنگی که روسیه از ترکیه داشت برابر با کل صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه بود. میزان واردات گوجه فرنگی که روسیه از ترکیه داشت برابر با کل صادرات کل محصولات کشاورزی ایران به روسیه بود. خیلی کم بود، ضعیف بوده. یعنی میخوام بگم که این که آقا میگه یکی از ایرادات، تو بیانیهشون میفرمن که یکی از ایرادات نگاه اقتصادی ما نگاه به خارجه، انقدر بیرون رو نگاه میکنیم حواسمون نیست که مثلا یک کشوری بزرگی مثل روسیه اصلا به لحاظ تولید غذا با ما قابل مقایسه نیست و ما کل غذاشو میتونیم بدیم. خب این سیستان و خوزستان و ارزمون، حالا شما اضافه کنید مناطق دیگه کشور که به لحاظ کشاورزی ظرفیت بالای عرض کردم، یه هلند قد مازندران و گیلانه، بزرگترین تولید کننده محصولات لبنی در جهان هلنده. لذا مثلا من یک بار بزرگترین تولید کننده گوشت گوسفند در جهان کدوم کشوره؟ خیر گوشت گوسفند، بزرگترین تولید کننده گوشت گوسفند استرالیاست. حالا یه نکته عرض کنم جالب، سبد مصرفی پروتئینی غربی ها و اروپایی ها اینجوریه، اولین گوشتی که پرمصرفه تو اروپا و غرب چیه؟ خوکه. اصلا خوک شما نگاه کنی قلک ها توی مثلا قلکی که بچه ها دارن بازی میکنن، قلک خوکه، نماد پسندازه، کم هزینه، پربازده، مثل قارچ گوشت میاره، چون چربه فکر میکنن خوشمزه است، چون خیلی چربیش بالاست فکر میکنن مثلا خیلی گوشته خوشمزهیه. بعدن اولین لایه پروتئینی که غربی ها و اروپایی ها مصرف میکنن گوشت خوکه، بعد چیه؟ بعد مرغه، بعدش مرغ میخوره. لایه سوم بیف یا گوشت گوساله است، بعدش چیه؟ نه خیر، دریاییه. با اجازتون این غربی ها و اروپایی اصلا گوشت گوسفند مصرف نمیکنن، به یه تعبیری اصلا ملت خودشونو آدم حساب نمیکنه که گوشت گوسفند بهشون بدن بخورن. گوسفند مال صادراته، نخوردن. حالا یعنی گوشت گوسفند توی سبده، حالا اینه این که بحث میکنه، اولش که یکی از معروفترین غذای ایرانی ها در اروپا همین کباب کوبیده است، حالا میخوام رو همین یه بحثی داشته باشم. بزرگترین تولید کننده گوشت گوسفند در جهان استرالیاست. چند میلیون تولید میکنه؟ 80 میلیون رأس گوسفند تولید میکنه. صبر کن. گوشتش رو مصرف نمیکنن، فقط برای پشمش گوسفند رو پرورش میدن. گوشتش کجا مصرف میشه؟ عربستان، اما چون غرب آسیا گوشت گوسفند میخوره، اروپایی‌ها که نمیخورن، فقط گوسفند مال این منطقه است. و اینم بدونید این که ما بعضی موقع میگیم گوشت گوسفند گرونه اینا، اینا حواستون باشه مرغوب ترین گوشت رو داریم میخوره، مرغوب ترین گوشت، یعنی نه مثل گوشت گوساله سرده، نه مثل گوشت مثلا مرغ که تازه مرغ هم بهش میگن خوک پرندگان، نه مثل گوشت خوک کثافته، نه مثل به قول معروف گوشت مثلا بحث دریایی، چون گوشت گاو هم سرده، گوشت گوسفند مرغوب ترین گوشتیه که میشه مصرف کرد. حالا اینو میخوام عرض کنم، ایران الان چند میلیون رأس تولید میکنه؟ 40 میلیون رأس. تازه ما ظرفیت هامون اصلا برای دامداری آماده، یعنی دامداری داریم ولی مثلا برنامه جامعی برای تغذیه دام نداریم، وارد میکنیم. حالا اینا رو همه رو میگیم چرا اینقدر ما تو این ظرفیت ها عقب افتادیم. امسال آقا تو سال اول سال تو حرم امام رضا علیه السلام یه نکته فرمودن، گفتن مردم تو خونه های روستاییشون هر کدومشون 2-3 تا دام تربیت کنن. این یه کلمه ساده است ولی تو خونه های روستایی هر خانوار 2-3 تا دام تربیت کردن، یعنی زدن بالا از کجا؟ از استرالیا. یعنی شما میتونی گوشت گوسفند عربستان، عراق، امارات همه رو بدی. این که میگیم که کشور پر ظرفیته برای اینه، ظرفیت ها فوق العاده است. حضرت امام وقتی صحبت کرد از انقلاب مستضعفین فرمود ایران باید چند میلیون تفنگدار داشته باشه؟ 20 میلیون. نباید مقایسه هیتلر که کل سرتای اروپا رو به هم دوخت و اگر سرمایه استالینگراد نبودن روسیه رو هم گرفته بود، کل ارتشش 5 میلیون نفر بود. وقتی امام صحبت از انقلاب کرد گاردش جهانی بود. سوال، میتونست پاسخ خوب باشه؟ بله، غرب آسیا رو حداقل میتونست غذا بده. همین الان حرکت اربعین 40 میلیون نفر آدم جمع میشن، امروز روز جمعه است، هدیه به حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل.
به حول قوه الهی حضرت انشاءالله اگر در منطقه اعلام ظهور بفرماین، حداقل تو گام اول 200 میلیون نفر آدم جمع میشه. حداقل. سوال، کی غذا بده؟ یکی از نکاتی که در اقتصاد مقاومتی هست دوستان، اقتصاد مقاومتی اقتصاد جبهه مقاومته. وقتی حرف میزنید باید پاش وایسید. مسئله کشاورزی ما فقط حل مسئله کشور خودمون نیست. ما حداقل باید 200 میلیون نفر رو بتونیم غذا بدیم، برای اینکه از قیام بتونیم پشتیبانی کنیم. همین الان عراقی ها اگه نمیتونستن این جمعیت رو غذا بدن، به نظر شما این همه جمعیت توسعه پیدا میکرد؟ بله، اربعین به عشق امام حسین آغاز شد، ولی با این توان مردمه که داره توسعه پیدا میکنه. شروعش با غذا نیست، شروعش فکر و محبت و اون ایمانه، ولی توسعهش حتما با یک اتفاق ایمانی است. یکی از اتفاقات ایمانی یک اقتصاد ایمانیه. قدرت تولید، قدرت اطعام، قدرت تغذیه است. لذا این که عرض میکنیم، خب حالا امام کجا این حرفو زده؟ یه جایی که میتونسته پاسخگو، یا اگه قرار بوده انقلاب مستضعفین انجام بده میتونسته. بیرا نگفته. نرفته توی یه کشوری مثلا فرض بفرمایید یه گوشه ای از جهان این حرفو بزنه. اومده تو ایران این حرفو زده. ایرانی که حلقه غرب، وصل غرب و شرق آسیاست. اگه نگاه کنید ایران حلقه وصل غرب و شرق آسیاست، به تعبیری حلقه وصل آمریکا، غرب جهان و شرق جهان هم هست. این کریستوف کلمب که گفتیم، این اگه میخواست بیاد بره شرق آسیا، باید میومد از غرب آسیا رد میشد. چون اینجا دین اسلام بود و یک حسن حسینی به واسطه فکر این ملت اینجا بود، اینا گفتن میریم دور میزنیم، از اون ور میریم مسیحیشون میکنیم. اصلا چرا اینقدر هزینه متحمل شد؟ برای اینکه منطقه غرب آسیا مانعشون شده بود، برای اینکه بخوان ملت ها رو مسیحی کنن، دوباره به زنجیر خودشون در بیاره. بله؟ من مارکوپولو رو نمیدونم، اون احتمالا یک کسی بود که سفر کرد، ولی به هر حال اگر اینجوری بود، بله، این که نکته درستیه. کلن چون شرق آسیا جمعیتش بالا بود و اگه موفق میشدن مسیحیشون کنن، یعنی کلی آدم و منبع و ذخایر و توان بهشون اضافه میشد، بله، در این که میخواستن برای اینا رو مسیحی کنن که شکی نیست. ولی سوال اینه که چرا اینجا رد نشدن؟ نمیتونستن. خب پس اقتصاد ایران در جهان رو که داریم صحبت میکنیم، با یه همچین کشوری مواجهیم. قبل از انقلاب آمریکایی ها اومدن، چون اینجا فقط ژاندارم نظامی بنا نبود باشه، قبل بود پایگاه امن آمریکایی باشه، اینا میخواستن با ایران کل منطقه غرب آسیا رو اداره کنن. موفق شده بودن در ایران نفوذ کنن. یعنی آرزو چندین سالشونه که نتونسته بودن به کشورهای اسلامی دست پیدا کنن، موفق شده بودن با منصوب کردن محمد رضا پهلوی بیان تو قلب کشورهای اسلامی. دوستان ساده نیست. اگر انقلاب نشده بود، ما باید محصولات مبتذل تولید میکردیم برای این کشورهای غرب آسیا. ما باید موظف بودیم فرهنگ اسلامی عراقی ها رو با سند BC عوض کنیم. ما باید این کار رو میکردیم. اینطوری انقلاب اگه نشده بود، ما کل این برنامه رو باید میرفتیم جلو. یعنی همین کاری که هندی‌ها دارن برای پاکستانی ها، بنا بود ایران بشه نقطه اهرمی کل منطقه غرب آسیا. یعنی انقلاب اگر نشده بود، مردم ایران تحت سلطه آمریکا با موظف می‌شدن که فرهنگ اسلامی رو از منطقه ریشه‌کن کنن. اینطوریه. وابستگی اینجوریه. ببینید جلوی چه جریانی گرفته شده. جلوی همچین جریانی گرفته شده که هیچ، بلکه عکسش هم بوده، استقلال بخشی هم کرده. خب کجا میخواستن آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کنن که منطقه رو باش اداره کنن؟ ایران. لذا آمریکایی‌ها موفق شدن، یعنی با حضورشون در ایران و زمانی مستشار اقتصاد بودن، ایران رو به لحاظ اقتصادی برای آمریکا برنامه‌ریزی کردن. که ضرباتشو داریم میخوریم. یه مثالشو میزنم. گفتیم 17 کشور بزرگه، در کشورهای بزرگ اول ریل میاد پای حمل و نقل قرار میگیره، بعد خودرو به عنوان مکملش تعریف میشه. ولی اینها پایه حمل و نقل کشور رو جاده‌ای بستن. خودشون تو فیلم‌های وسترن که نشون میدن دارن کنار ریل قطار با چی میدونن؟ با اسب. یعنی خودرو هنوز نیست ولی قطار هست. ولی اینجا این کارو نکردن. چرا؟ چون بنا بود اینجا بازار بزرگ خودروهای آمریکایی بشه. بنا نبود ما ترافیک نداشته باشیم. بنا بود ماشینای آمریکایی پشت سر هم تو جاده چالوس ترافیک بکشن. این بنا بوده اینجا شکل بگیره. لذا شما الان ما بله میزنیم تو سر ایران خودرو سایپا که بله شما عرابه مرگ میسازه، ولی عامل اصلی این که ریشه حمل و نقل ما اینقدر آسیب زاست واسه این بوده که ما استقلال برنامه‌ریزی کشور نداشتیم. در موضوع آب، تمام مطالعات آب ما مال زمان آمریکایی هست. ما در انقلاب به بعد کاری که کردیم چیکار کردیم؟ ما در دوران انقلاب به بعد چند تا دوره داشتیم. مهمترین دوره ما چی بوده؟ سازندگی. نه سازندگی فقط مال دولت سازندگی، روی کرد ساخت زیر ساخت. یعنی جالبه که بدونید که دو بانده شدن جاده بین مراکز استانها در برنامه سوم توسعه پهلوی بوده. کی تموم شد؟ پایان دولت نهم دو بانده شد جاده بین مرکز. یعنی ما با همون دست فرمون تازه با جهاد ساختیم رفتیم جلو. حالا بحث میکنیم جهادم، حالا بحث میکنیم، بد نبوده، ولی آقام تو بیانیه بحث میکنن، میگن در گام اول انقلاب ما دو تا کار کردیم، دو تا کار اصلی، سازندگی، توزیع امکانات. این دو تا کار کردیم، وام هم نگرفتیم. آقا تو همین سخنرانی پارسال حرم امام رضا گفتن تمام دولت‌ها بعضیشون خواستن وام بگیرن، من نذاشتم. سرمایه اصلی ما برای سازندگی پول نبود، جهاد بود که حالا بحث داریم. ما با جهاد ساختیم، منتها جهاد سازندگی بود، جهاد اقتصادی که حالا فرقش رو باید بگیم. لذا شما می‌بینید که ایران به طور کلی برای آمریکا برنامه‌ریزی شده بود. زیر ساخت‌های ما برای ما نبود، بنا بود یه سری خدمات به اونها بده. همه زیر ساختمون فرق نمی‌کنه. انقلاب اومد این رو گرفت. منتها یه اتفاقی که افتاد این بود که ما موفق نشدیم نظام مستقل برنامه‌ریزی اقتصادی ایجاد بکنیم. مثلا یه نکته دیگه‌اش چی بود؟ بودجه بندی رشته‌های دانشگاهی. یعنی چی؟ جالبه که ما در زمان پهلوی تو دوران دبیرستان 3 رشته داشتیم که یکیش اقتصاد بوده. من رفتم بررسی کردم این رشته اقتصاد نبود، حسابداری بود. اینا وقتی میخوان وارد یک کشوری بشن و اون کشور رو برای خودشون به کار بگیرن، اقتصاد نیاز ندارن، حسابداری میخوان. حسابداری به دلیل کسی میخواد بشه که مثلا شاغل بشه، درآمد داشته باشه. اقتصاد که بخواد بشینه برنامه‌ریزی اقتصادی کنه، اینو اینجا ایجاد نکردن. نکته دوم این که در چه رشته هایی اینها شروع کردن بودجه بندی کردن. در کشوری مثل کشور ما که مسئله اصلیش آبه، یه دفعه رشته برق میره در صدر. در حالی که اگه ما میتونستیم مسئله آب رو حل کنیم، 36 میلیون زمین قابل کشت بدون مسئله حل کردن داریم. یعنی اصلا نخواهی شما اگر میخواستیم مسئله آب رو حل کنیم میشد قطب تولید غذا در این منطقه. حالا نگاه میکنید میبینید که شما مثلا برای 1 کیلو گوجه فرنگی 300 لیتر آب مصرف میکنه، در حالی که آمریکایی‌ها 3 لیتر آب مصرف میکنن. بعد یه دفعه بحث پرخطری پیش میاد. یه دفعه میبینی که از درون کشور میگن آقا این خوزستان اصلا ارزش چیز نداره، سرمایه‌گذاری نداره، 30 میلیارد دلار هزینه داره که گرد و خاکش برطرف بشه، در حالی که کشاورزیش 27 میلیارد دلاره. همینطور سیستان و بلوچستان. آب هم که نداریم. یه دفعه از طرح نکاشت سر در میاریم. شد دیگه طرح نکاشت. چه اتفاقی افتاده بود؟ ما در زمان دفاع مقدس وقتی صادرات نفتمون تقریبا به واسطه جنگ نفتکش ها رسید به صفر، رشد اقتصادیمون مثبت بود. جالبه. این به خاطر این بود که در 4 سال اول جنگ جهاد سازنده، در 4 سال اول انقلاب جهاد سازندگی این بخشی از مردم روستا رو که به واسطه برنامه اقتصادی پهلوی از دور تولید خارج شده بودن آورد دوباره تو دور تولید. ما با کشاورزی رشدمون رو مثبت کردیم. اینا این دفعه تو تجربه برجام اینو تکرار نکردن. یعنی همزمان با بحث برجام و تحریم نفت گفتن آبم نیست، چون میدونستن ایران اگه بخواد از نفت ببره میره رو چی منتقل میشه؟ رو کشاورزی. شروع کردن آب نیست، جنگ آب فلانه فلانه، برجامو به آب خوردن گره زدن. تازه نه به آب کشاورزی، به آب خوردن هم گره زدن. یکی از خطراتی که وجود داشت که آمریکایی‌ها، حالا بحث میکنیم که حالا میرسیم به جریان حال حاضر آمریکا، یکی از خطراتی که وجود داشت که آمریکایی‌ها می‌خواستن بیان اینجا نفوذ کنن. یعنی ببینید آقا تو بیانیه هم بحث کردن در ایران به لحاظ استفاده نکردن از ظرفیت اقتصادی رتبه اول رو داره در جهان، یعنی کشور بکر جهانه. تمام کشورها از جمله آمریکا دنبال اینه که بیان دوباره اینجا رو بگیرن، مخصوصا آمریکایی‌ها که قبلا اینجا بودن و میشناسن و مطالعاتش انجام دادن. یکی از چیزایی بود که اینا می‌خواستن بیان بگن آقا ما میایم مسئله آبو حل می‌کنیم. راستم میگفتن، میگفتن آقا شما مسئله آبت با کجاست؟ با ترکیه است، با عراق، با افغانستان، همه رو ما حل می‌کنیم. تو افغانستان که ما هستیم، تو عراق هم که هستیم، با ترکیه هم که ارتباط داریم. خیلی خطرناک بود. نمیدونم چی شد، حتما یعنی میدونیم رحمت الهی در 40 سالگی انقلاب جاری شد بر این کشور. آب اومد، سیل اومد. کجاها آب گرفت؟ سیستان، بلوچستان، خوزستان. این جریانی اگه ما نگاه کنیم، بله وقتی که یه عکس از یه مقطع تاریخی میگیریم میشه سیل، ولی وقتی که میریم دیدمون رو گسترده تر میکنیم میریم رحمت الهی اومده برای یه اتفاق بزرگتر، شاید ما نمیدونیم چی در پیشه. اگه قبل و بعد رو نگاه کنیم دیگه سیل نیست. بله مشکلات ایجاد کرد، مشکلات هم به خاطر این بود که برنامه‌ریزیمون مناسب نبود دیگه. همه مسئولین کشور از جمله خود حضرت آقا هم گفتن رودخانه یعنی خانه رود دیگه. اما این مسئله آب خیلی حیاتی بود، چون آمریکایی‌ها می‌خواستن روی این معامله کنن با ما. من می‌ذارم به تعبیر اینکه ملتی که یک عمر برای تشنگی ابو عبدالله سینه زده، خدا تشنه نمی‌ذاره اینا رو برای مذاکره. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این برداشت منه، نمیدونم، شاید کسی اینطوری صحبت نکرده باشه، ولی من وقتی که اینا رو بررسی کنید کنار هم بذارید، این اتفاق خیلی اتفاق بزرگیه. خب الان چه اتفاقی افتاد؟ این نظم جهانی که عرض کردیم و این اقتصاد ایران با این ظرفیت و انقلابی که در این کشور شکل گرفته، این نظم جهانی رو به چالش کشید. چطور؟ ببینید بنده عرضی دارم شما روش فکر کنید. من میگم ایالات متحده آمریکا تا وقتی متحده باقی میماند که موفق شود کل منابع جهان رو به خودش اختصاص بده. اگر نتونه این کار رو بکنه معلوم نیست دیگه متحده هم باقی بماند. انقلاب اسلامی مهمترین منطقه اقتصادی جهان یعنی غرب آسیا رو از دست اینا در آورد. آقا گفت آمریکایی‌ها کینه ما رو از دلشون بیرون نمی‌کنن، ما گل منطقه رو از دست اینا در آوردیم. نه تنها ایران رو، بلکه 40 سال گذشت آمریکا رو از منطقه بیرون کردیم. این که می‌بینید آقای ترامپ میگه من دیگه با غرب آسیا کار ندارم چون اصلا سیاست، دروغ میگه، نمیتونه کار داشته باشه. الان می‌بینید کل مانورش تو شرق آسیاست. چی کار داره میکنه؟ اینا به واسطه کار جهانی که کرده بودن آمریکا، یعنی داشت به واسطه رسانه چتر جهانی اقتصادیش رو مدیریت میکرد. تو این 40 سال انقلاب مهمترین منطقه اقتصادی رو از دستش در آورد. لذا جریان ترامپ بر این شکل گرفت که آقا چترتو جمع کن دیگه نمیصرفه. چی کار داره میکنه؟ عربستان رو میدوشه، کل پولایی که داره رو داره میکشه بیرون. میره شرق آسیا ماجراجویی درست میکنه، کل منابع و ذخایر اینا رو داره میکشه جمع میکنه میبره تو آمریکا. چرا؟ چون اگه نبره آمریکا فرو میپاشه. چه اتفاقی داره میفته؟ چرا میاد به ملت ها فوش میده؟ آفریقایی ها رو یه جور، زن ها رو یه جور، مهاجران رو یه جور، همه رو داره بد و بیرا میگه. برای اینکه یه روزی آمریکا میگفت اینجا سرزمین فرصت هاست، بلند شید بیاد اینجا. اون موقع میخواستن بسازن، باید میومدن. الان که دارن پولا رو جمع میکنن دیگه پولی نباید خارج بشه، یه قرون هم یه قرونه. لذا شروع میکنه همه رو تاروندن. این جریان ترامپ اینه، جلوی مکزیکو میبنده، چون کل فسادی که هول داده داره برمیگرده تو آمریکا، میخواد جلوشو بگیره. درست داره عمل میکنه، اصلا اینطوری نیست که نفهمه چی کار داره میکنه. شروع کرده تعرفه گرفتن، میگه آقا دیگه بسته، کالای وارداتی بسته، آمریکایی کالای آمریکایی بخر، درصد اشتغال برده بالا، احتمال قوی هم رای میاره دوباره. آقای ظریف هم گفت بالاخره داره تمام منابعش رو تجربه میکنه که اگر نکنه آمریکا دوچار مشکل. بعد آمریکا فقط فروپاشی داخلیش هم نیست، آمریکا به دلیل اینکه با سرمایه های مردم جهان ساخته شده، به محض اینکه یک تزلزل در نظام سیاسی شکل بگیره میریزن میدرنش. خود ما اونجا سهم داریم، این همه گوشی آیفون خریدیم. خود ما، تمام ملت ها در سازندگی آمریکا سهم دارن. اگر حکومتش مهمترین سهمشون همین دلاراییه که دستشونه. اگر آمریکا دوچار تزلزل سیاسی بشه باقی نمیمونه اصلا. حالا ترامپ داره چیکار میکنه؟ داره با جمع کردن ثروت ها سعی میکنه که آمریکا رو دوباره حفظ کنه با یه ضمیمه ای. میگه ببین ما یه منطقه هست که دست نخورده است، اگر موفق شیم دوباره اینجا نفوذ کنیم دوباره با اینجا کل منطقه رو میگیریم. کجاست؟ ایرانه. به خاطر همین میگه بدون پیش شرط مذاکره میکنه. قبلا آمریکایی‌ها به واسطه سفارتشون جاسوسی میکردن، الان شرکت‌های آمریکایی‌ان که این کار انجام میدن. خطرم خیلی زیاده. آقای رئیس جمهور در سخنرانی که در جمع مسئولین نمایندگی وزارت خارجه در جهان داشتن، همون سخنرانی که گفتن آمریکا با دم شیر بازی نکن، همون سخنرانی که یه دفعه اصولگراهان با ایشون متحد شدن که ما نمیدونیم چی میشه، سر فروش نفت همه مسئولین با هم متحد میشن، هیچ مشکل سیاسی ندارن سر فروش نفت. تو همون سخنرانی ایشون به مسئولین وزارت خارجه گفتن از امروز دیگه نباید بشینید تو دفترتون، از صبح میرید تو شرکت‌های اروپایی برای اینکه برید سرمایه وردارید بیارید. گفتن اگر شرکت‌های اروپایی بخوان بیان تو ایران اهلن و سهلن. بعد گفتن اگر شرکت‌های آمریکایی هم خواستن بیان تو ایران اهلن و سهلن. خطر کجاست؟ 40 سال نفت رو فروختیم و نیروی انسانی تربیت کردیم. آمریکا با این نیروی انسانی کار داره. کشوری که دارای به لحاظ تعداد مهندس رتبه 4 رو داره در جهان، به لحاظ زنان تحصیل کرده در منطقه بی رقیبه. اینو میخواد. این با سفارت مفارب شرکت آمریکایی پاشو بذاره اینجا، با تمام جوان ها ارتباط میگیره. همه ما هم یه دفعه نمیدونم چی شده موقع دکتری تافل خوندیم، هیچ کم از زبانمون استفاده نکرده. یه دفعه شرکت آمریکایی آقا ما همه تافل خوندیم، صف میکشن. خطر اینجاست، خیلی هم خطرناکه. تنها آمریکا هم گفت، ترامپ گفت آقا من نمیخوام جمهوری اسلامی رو به هم بریزم. راست میگه، مریضه مگه تمامیت ارضی اینجا رو به هم بریزه این کشور؟ بعد یه نکته عجیبتر، ایران، یعنی الان شما 40 سال پیش یه جوری با ایران میتونستی منطقه رو مدیریت کنی، ولی 40 سال ایران ساخته شده، خیلی بزرگتر شده، با این ایران خیلی بیشتر میتونی منطقه رو مدیریت کنی. فقط یه چیزی هست که اینجا جلوی شما رو گرفته، اونم انقلاب اسلامیه. همه ما آماده بودیم که در سال 40 انقلاب شروع کنیم تیغ نقد رو بگیریم، به بهانه اینکه دولت رو نقد کنیم کل دستاورده انقلاب رو هوا کنیم. خیلی خطرناک بود. حضرت آقا با بیانیه گام دوم انقلاب رو دوباره گذاشت رو میز. بنده معتقدم بیانیه خیلی اتفاق بزرگیه. خود ما هم من به نظرم حزب الله بیشتر غافل گیر شدن، چون برای غیر حزب الله که از انقلاب صحبت کردن آقا خیلی چیز عجیبی نیست. برای ما یکم آقا ما می‌خواستیم بگیم آقا خراب کردیم اقتصاد، نه اینجوری نیست. حالا بعد اون وقت باید در مورد اقتصاد ایران صحبت کنیم. یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران همین آزادی و مردمی بودنشه. موفق شدیم در این 40 سال اجازه ندیم دست شرکت‌های چند ملیتی به این منطقه مهم اقتصادی جهان برسه. نرسیده، مثل سگ پشت این مرزا واستادن، مثل گرگ واستادن. این که ترامپ پهبادش هم میزنی بازم میگه من میخوام بیام تو، من میخوام بیام نفوذ کنم. یک مسئله داره، اونم نفوذه. آقا دو دفعه بهش گفت، یعنی هم تو حرم امام هم تو یکی از سوها اینجوری کرد، گفت جلو نیا برو عقب. بهترین منطقه اقتصادی جهان که آقا تو بیانیه هم گفتن 600 میلیون نفر بازار اطرافش داره بدون مرز، بدون مانع مرزی. یعنی یه موقع شما از جزیره انگلستان داری صحبت میکنه، این خودش تحریمه. برگزیت، خروج انگلستان، با تو خودت خارج، اینا دروغه خیلیش. تو خودت یه جزیره ای، تو از اروپا خارجی. حالا میخوای کلی جریان رسانه‌ای درست کنی که من میخوام از اروپا خارج شم، ولی شما نگاه کنی ایران چند هزار مرز خاکی مشترک داره بدون مانع. اصلا میشه همچین کشوری تحریم کرد؟ خود تحریم دروغه. که اگه موفق شه این دروغ رو در اذهان بشونه، تازه ما خودمون رو تحریم میکنیم. لذا این بازی آمریکا که رسیدیم به این جریان شناسی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران در جهان خیلی مختصر گفتیم. حالا اگر استقلال یا انقلاب یا اسلام بخواد در این منطقه عمل کنه، نظم جهانی به هم میریزه. لذا اونها یک جنگ تمام عیار اقتصادی رو علیه ملت ایران به راه انداختن. حضرت آقا سال 92 فرمودن جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ملت ایران به راه افتاده. دلیلش نه هسته‌ای نه حقوق بشر، دلیلش استقلال خواهی ملت ایران. دلیل این جنگ اینه. تازه جنگ هم نیست که بریزن سر ما، ما تک کردیم داره پاتک میکنه. ما به نظم جهانی تک کردیم، اون نظم جهانی داره خودش دفاع میکنه. حالا هم که دیگه قدرت دفاعش از دست داده، منطقه غرب آسیا رو از دست داده، حالا تحلیل جهان، ترامپ داره کل سرمایه آمریکا رو دیگه جمع میکنه میبره تو آمریکا. اون پایگاه امن آمریکا در اروپا انگلستان بود، اونم داره میره بیرون با این آقای بوریس جانسون ترامپ انگلستان. اروپا آماده باشه، اروپا وضعش افتضاح خواهد شد، چون اقتصادش وابسته شکل گرفته. تو بین کشورهای اروپایی، چون اروپایی‌ها ظاهرشون خیلی بزک کرده و خوشگله، ولی به لحاظ درونی به شدت دچار مشکلن. بین کشورهای اروپایی‌ها کدوماشون از همه انقلابی ترن؟ فهمیدن چی داره میشه تو خیابونه. اینا چون از بقیه انقلابی ترن، حداقل فرانسوی، بقیه صداشون هم در نمیاد. مثلا ایتالیایی ها چی بگن؟ مثلا چیزی برای گفتن ندارن. کشورهای مثلا اروپای غربی، اروپای شرقی چی بگن؟ آلمان چی بگه؟ آلمان که مستعمره است، کلی پایگاه نظامی تو آلمان، اصلا نمیتونه نفس بکشه. از بین کشورهایی که من به نظرم اینا به کشورهای دیگه پیام داده بودن بیان پیام مذاکره به ایران بدن، فقط آلمان و ژاپن قبول کردن، نمیتونستن قبول نکنن، بقیه قبول نکردن. خود عمان هم بعدن گفت آقا نه بابا اینا بابا، یعنی میگفتن آقا نریم ایران، بریم جواب نمیشنویم. میدونستن این ژاپن و آلمان که شما نگاه میکنید، این دوتا نمیتونستن نیان. لذا اروپا وضعیت خوبی رو نخواهد داشت در آینده نزدیک. ناتو هم بعد میدونی کشور اروپایی به تنهایی هیچ کدومشون استقلال دفاعی ندارن، به تنهایی ناتو که اینا رو خیلی مثلا تنها که الان آمریکا داره میگه آقا ناتو هم بر من خرج داره، پولشو بده بیاد. لذا این جریان چرا آقای ترامپ با رسانه ها درگیر میشه؟ رسانه ها ارتش آمریکا برای اداره جهان بودن. اینکه آقا میفهمد ما با آمریکا جنگ نداریم، نیروی نظامی آمریکا مدت هاست از کار افتاده، نیروی نظامی اصلیش رسانه ها بودن. با رسانه ها جهان رو اداره میکرد. الان پول رسانه هم نداره. ترامپ میگه تو میخوای برخصی، دلغک بازی در بیاری، مسخره بازی در بیاری، خودم بلدم، برو کنار. این جریان ترامپ خیلی جریان هوشمندانه ها، یعنی هوشمندانه به نفع سرمایه‌دار آمریکایی، نه سرمایه‌داری بین‌المللی. تازه لزوم میگه تو میخوای مسخره بازی در، من خودم توییت بلدم بزنم، توجهات همه رو به خودم جلب میکنم. این آقای ترامپ کارش اینه که آمریکا رو در صدر توجهات نگه داره و در حالی که همه توجهشون به کار اینه، کل ثروتاشو شروع کنه جمع کنه، تجمیع کنه، برداره ببره تو آمریکا. در شرایطی که همه جهان نگاهشون به این بود، این میخواست رهبری جلب کنه، مرجعیت کسب کنه، آقا بهش گفت من برای تو پیام ندارم. چه بلایی سرش آورد. حالا من میگم آقا اگه به ترامپ پیام میداد، به دولت آمریکا پیام داده بود در حقیقت. با این کار آقا هم به دولت آمریکا پیام نداد، هم به ترامپ پیام داد. اینطوری پیام میدن. خیلی داشت بالا پای میپرید که آقا همه منو ببینن. حالا من نمیدونم اینا رو بزرگوارانی که تو بحث مهدویت کار کردن، ولی از تعریف که از دجال میکنم، میگن دجال پدیده ایست که توجهاتو به سمت خودش جلب میکنه. الان آمریکا و انگلیس رؤسای جمهورشون جز این کاری ندارن، از مدل موشون و مدل برخوردشون و یه دفعه میزنه پس کله اینو، میزنه در مثلا فلانه یکی دیگه و اینا. هم آقا اینا همش استراتژیه، اینا بی خود نیستا. آقا دو دفعه گفت این خودشو به دیوونه بازی میزنه، ولی ما باور نمیکنیم. بله دیوونه که هستن به خاطر اینکه آدم نیستن، این که یه چیز کلیه، ولی دیوونه بازی هم دارن در میارن. اینو خیلی از ملت ها باور کردن. خب پس عرض ما اینه، این که وقتی میگیم بحث ما این بود، جریان شناسی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران، اگر بنده عرضم اینه، اگر جوانان یک ملتی به آینده اقتصادی خودشون آماد امیدوار باشن، قاعدتا ایرانی ها باید شایستگی امیدواری بیشتری دارن. حداقل چیزی که ما میدونیم اینه که انقلاب این منطقه رو از دست اینا درآورده، خودش هم استفاده نکرده. خیلی خوب، این برای مسئولی که 40 سال مسئول بوده، بله که استفاده نکرده، باید جواب بده، ولی برای جوانی که میخواد 40 سال آینده کار کنه بد نیست، چون جوان که با گذشته کار نداره، که جوان با آینده کار داره. خب پس یه همچین اتفاق جنگ تمام عیار. حالا بحث ما این بود، مسئله شناسی که حضرت آقا نسبت به اقتصاد ایران داشتن این بود که تو بیانیه نوشتن که انقلاب راه نجات کشور از اقتصاد وابسته رو به ما نشان داد. ریشه فساد وابستگیه. آقا آلمان و اروپا هر چقدر شفاف باشن بازم فاسدن، چون وابستن. این شفافیت برای خودشون نیست، شفافیت برای آمریکاست. یعنی شفاف آمریکایی‌ها میدونن اینا دارن چیکار میکنن. اینم که هی دارن به ما میگن آقا ایران بهشت پولشویی یا فلانه، دروغ میگن. در دروغشون همین بس. بابا اقتصاد اروپا و آمریکا در عهد مرکانتیلیسم، اینا میرفتن کشتی جنگی آماده میکردن، میرفتن طلا و نقره میدزدیدن میآوردن، بعد اقتصادشون رو این بیان بنا کردن. اصلا اقتصاد غرب رو پولشویی سوار شده، بعد به ما میگن شما داری پولشویی میکنه. چرا؟ چون یه منطقه جهان رو اینا اشراف ندارن. عراقو که توش حضور دارن میدونن چه خبره، میدونن که زیرساختاش زمانه در به بهانه حمله به صدام کل زیرساخته عراقو شخ زدن، کل منابع آبی اینا رو به هم زدن، به خاطر همین کل گرد و خاک میاد تو کشور ما. افغانستانو که میدونن چه بلایی سرش آوردن، کشورهای دیگه هم که به واسطه ارتباطات اقتصادی میدونن، اروپا هم که عین ذره بین جلوی چششونه. یه منطقه رو اشراف ندارن، اینقدرن تو سر خودشون میزنن که آقا شفافیت شفافیت. بعدم ما هم اگه حواسمون نباشه جریان دانشیم آقا مطالبه شفافیت. بله ما عرضمون اینه که آقا گفتمان ما باید به نظر بنده این باشه: اعتماد اقتصادی، شفافیت در برخورد. میگی ما اعتماد داریم، نمیخواد حساباتون رو شفاف کنید اتفاقا، ولی اگر نکته فساد پیش اومد شفاف برخورد کنید که اعتماد حفظ بشه دوباره. حالا این گفتمان الان کی داره؟ الان بچهای حزب اللهی هم به بهانه کار آقا باید شفاف باشی، همه چیزت باید رو برای چی؟ نه، عرض کردم من موافق اعتماد اقتصادی شفافیت در برخوردم. چی شده؟ بس چی شده؟ چقدر شده؟ حالا من عرض میکنم، اینجا حالا بحث میکنم. میزان اختلاس ها رو اگر نسبت به کل دارایی ایران نگاه کنید کمتر از 1%، در حالی که همه گوش کنید بچه، این اختلاس هم هر اختلاسی اولش که همین که ما میدونیم یعنی قوه قضاییه نسبت بهش حساس شده و متوجه شده. اختلاس هم فرق داره با زمان شاه که قطار قطار طلا میبردن از این مملکت بیرون، یعنی یک حساب اعتباری باز شده، یه خلق اعتباری شده، به محضی که قوه قضاییه فهمیدن این خلق اعتبار باطل شده. مردم ما تو ذهنشون از اختلاس اینه که این طرف 3000 میلیارد تومان کیسه کرده برده، اینا مال زمان پهلوی بود نه مال الان. اون بیشرف طلا می برد. حالا صبر کن، میخوام بگم وقتی در مورد فساد صحبت میکنیم باید دقیق صحبت کنیم، چون یه موقع ما از فساد صحبت میکنیم آمریکای جنوبی هم فاسده، ما هم فساد داریم. ما نمیگیم ما فساد نداریم ولی ما فاسد نیستیم، فرق میکنه. این که میگیم در اقتصاد مقاومتی یک رکنش فساد ستیزیه، نه اینکه چون فاسدیم، نه، چون اگه جلوی فساد رو نگیری شکننده میشی، مخصوصا برای همچین گامی که نیاز داری میخوای ورداری، مخصوصا برای استفاده از همچین ظرفیتی. پس اولش اینو باید خیلی توجه کنیم، این که عرض میکنیم اعتماد اقتصادی. ما با انقلاب اسلامی کار بزرگی کردیم، کاری که بنده معتقدم که حتی بسیار از کارهایی که دولت‌های ما کردن در زمینه عمل کردی که ما معتقدیم دولت‌هامون خیلی بد عمل کردن، همین عمل کرد در مقایسه با خیلی از دولت‌های اروپایی خیلی بیشتره. عرض کردم تو اروپا با این جریان شناسی این برنامه آمریکا بوده، یعنی دولت‌ها عامل آمریکا در برنامه‌ریزی بودن، اصلا معلوم نیست چقدر بهره‌وری و کارایی داشتن. ببین اینا رو عرض کردم، ما با یه قضاوت خیلی مشخص، یعنی نگاه به بیرون و عدم اعتماد به نفس میگیم آقا ما خراب کردیم. کی گفته؟ مثلا ما سازندگی داشتیم، در دوران سازندگی ما کلی زیرساخت ساختیم، تمام امکانات رو به همه مناطق کشور رسوندیم بدون اینکه اصلا به این فکر کنیم اینا مالیات میدن یا نمیدن، در حالی که زیرساختایی که در کشورهای دیگه جهان حاکم شده اول مالیاتش محاسبه کردن بعد زیرساخت رو بردن. همین الان ما 140,000 میلیارد تومان درآمدی که از نفت برای بودجه دولت در نظر گرفته شده برای سال آینده، ما ایسی حدود 150,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. مالیات کسی توی این مملکت نمیده. این که مالیات نمیده و قوه، اصلا ما وقتی میخوام اقتصاد مقاومتی چرا میری سراغ دولت؟ آقا مجلس چی کار داریم؟ تو اصلا برای کسب و کارهای جدید قوانین داری؟ قوه قضاییه اصلا آماده با برخورد با عرصه‌های جدید هستی؟ هی بزنیم تو سر مملکت رو فاسد کنه. خب چرا این کار؟ ضعفه. ما فاسد نیستیم ولی در مبارزه با فساد ضعیف عمل کردیم. این خیلی با همین دوتا فرق میکنه. یه ذره مثل مو میمونه، یه ذره اشتباه کنیم میگیم آقا ما اصلا فاسدیم. بعد جوون میگه اصلا گام دوم میخواد چیکار؟ من بشینم کار کنم یا دیدی که بخورم؟ کلن ورق بر میگرده. آقا فرمودن تو بیانیه فرمودن ما ریشه فساد رو زدیم. آقا ریشه فساد وابستگی به آمریکا بوده. یه عده میگن آقا شما چی کار با آمریکا داری با فساد مبارزه کن؟ گفتم مگه نباید با فساد ریشه مبارزه کرد؟ گفت چرا؟ گفتم ریشه فساد اونه، ریشهش رو خشکوندیم، دستش رو کوتاه کردیم. ما با فساد ریشه‌ای مبارزه کردیم، مثل بقیه کشورها نیستیم که یه سری خورده پا میگیرن ولی برنامه‌هاشون شفاف در راست فساد آمریکاست. الان اگه خب ببینید تازه بعد از اینکه حالا مثلا آمریکا به سپاه گفت تروریست، ما مثلا نیروهای نظامی آمریکا در منطقه رو گفتیم تروریست. بابا قبلتر از اینا امام در وصیت‌نامه‌اش گفته بود که افتخار ما این است که ما دشمن ما تروریسم به ذات دولتی آمریکاست. یعنی چی برادرها؟ ببینید آمریکا به لحاظ سیاسی با کودتا کشورها رو ترور میکنه، به لحاظ اقتصادی با دلار ترور میکنه که گفتم، به لحاظ علمی با ربایش ترور میکنه، به لحاظ فرهنگی با رسانه ترور میکنه، به لحاظ امنیتی با داعش ترور میکنه. داعش یه دروغ بزرگه. آخه شما مگه میتونی با ترور دولت تشکیل بدی، دولت اسلامی عراق و شام؟ ولی میتونی با یه دولت کل جهان ترور کنی. ویژگی آمریکا اینه که با دولتش داره ترور، اصلا دولت تروریسته، نامشروعه. وقتی که ما انقلاب کردیم امام گفت وام دلاری از این نگیر، با ریشه فساد مبارزه کرد. حالا یه همچین ملتی اول باید یه این که آقا میگه آقا عقبه رو بشناس، بدون چی کار کردی. من میام میبینم آره یه مسئولی گفتن آقا انقدر برد، یه دفعه من دانشجو دارم پژوهش میکنم قلم از دستم میافته، میگه آقا ول کن بابا، این همه پول برداشته برده، اما دوباره باید قلمتو فکر کنی ورداری بگی واستا ببینم که اصلا ایران چقدره، ببینم چقدرشو تو بردی، بعدش هم اصلا کلا تونستی همشو ببری یا نبری، بعدم قبلا چه جوری میبردن الان چه جوری دارن میبرن، چند تا این چیزا رو که کنارم بشون دوباره قلمو برمیداری میگی بشینم فکر کنم چیکار کنم همین قدم دیگه نبرم. خیلی فرق میکنه ها، فرق زمین تا آسمونه. خب اینو میخواستم عرض کنم، من الان میرسم به سوالات. بله چشم عرض ما این بود، یعنی این جریان شناسی اقتصاد جهانی برداره. ببینید من سعی نکردم، مثلا بعضی موقع تحلیل میشنوید شما، تحلیل مبتنی بر منابع اطلاعاتی خاصه، یعنی آقا فلان منبع، ما بر اساس یه سری واقعیت‌های مشهود تحلیل کردیم. یعنی واقعیتایی که عرض کردیم چیزی نیست که بشه پنهان، شما ویکی‌پدیا هم بزنید اینا رو می‌بینید. در مورد اقتصاد ایران نرفتیم از جای اطلاعاتی بیاریم که کسی نمیدونه، این اطلاعاتی که عرض کردیم اطلاعات مشهود بود. این دوتا رو کنار هم گذاشتیم، دلیل این جنگ اقتصادی رو در آوردیم. منتها نکته این بود ما با انقلاب که آقا فرمودن انقلاب راه نجات از اقتصاد فاسد و بااثر به ما نشون داد، اما دوتا چیز باعث شد که ما نتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. آقا اینجوری بحث میکنن، یک ضعف‌های ساختاری، ایرادات ساختاری و ضعف‌های مدیریتی، این دوتا باعث شده که، نه اینکه ما این دوتا باعث شده که ما فاسد بشیم بدبخت بشیم، نه این دوتا باعث شده ما از ظرفیتامون استفاده نکنیم. باز خود همین هم یه بحثه، نه اینکه بدبخت شدیم ما، نه استفاده نکردیم، ولی بده، خیلی بده استفاده نکردیم، خیلی بده. این ضعف‌های ساختاری چجوریه که بچه دانشجو پیش حضرت آقا هم گفتن آقا ساختارها تغییر کنه، آقا گفتن نه ساختارها ایراد نداره، کارگزارا مسئله داره. منتها ضعف ساختاری اقتصادی با این ساختارها فرق می‌کنه. آقا ذیل عنوان ضعف ساختار اقتصادی گفتن اولین موضوع چیه؟ وابستگی به نفت. این ضعف اقتصادی ساختاریه. اقتصاد ما به لحاظ ساختاری به نفت وابسته است. البته وابستگیش کم شده ولی هنوز هست. این که میبینید ما دشمن رو سر تنگه هرمز تهدید میکنیم، میگیم اگه از منطقه نفت صادر نشه، اگه از ایران صادر نشه از منطقه صادر نمیشه، این که وقتی معافیت میده به 8 کشور که نفت ما رو بخرن خوشحال میشیم، این یعنی گیره برطرف نشده. آقا برای رفع وابستگی از نفت میجنگه، مسئولین برای صادرات نفت میجنگن، همه مسئولین، اصولگرا، انقلابی، اصلاح طلب، همه با هم. اقتصاد مقاومتی هنوز تبدیل به جبهه انقلاب نشده، همه با هم میخوایم نفت و تمام توانمون رو بذاریم که نفت رو میفروشیم. ما بالاخره آقای ظریف رفته مصاحبه کرده، بله ما عزتمون رو نمیفروشیم، هر جوری شده نفتمون میفروشیم. واسا بابا یعنی چی؟ اولش که 8 کشوری که اون موقع آمریکا معافیت داد، ما اتفاقا به همینا نباید نفت بفروشیم بابا، اینا رقیبای اقتصادی ما هستن. باشم آمریکا تو همه 8 کشوری که میخوان از ما نفت بخرن حضور داره. ترکیه و هند و دو سه تا دیگه، 7-8 کشوری که گفتیم آقا ما پیروزی کسب کردیم، 6 ماه بیشتر نبود، همه داریم میگن آقا ما میتونیم نفتمون رو بفروشیم. بابا جان شما هر بشکه نفت رو الان داری زحمت میکشی 70 دلار میفروشی، آقای وزیر جنگت، نه ببخشید وزیر جنگ نفتت که میره می جنگه در اوپک، میگه بالاخره ما سهممونو از بازار جهانی گرفتیم، سهم فروشمونو، سهم فروش نفت خاممونو از بازار جهانی گرفتیم که ما هم اتفاقا خیلی نکته با این نداریم، 70 دلار، در حالی که از هر بشکه نفت 1300 دلار درآمد میشه کسب کرد. از 70 تا 1300 دانش پر میکنه که آقا میگه اقتصاد دانش کنه، نه نفت کجاست؟ این فرش نفته، این لباسه شما همه نفته، این صندلی ها نفته، رنگ ها نفته، این بنرها دور تا دور نفته، اینا همه نفته، این تخته و ماژیک همه نفته. شما به کجا نفت نیست؟ الان هم که روکار ساختمون، بچه ها مهندس میدونن، روکار ساختمون و اینا هم دیگه سنگ نیست، یه سری موزاییکه که روش یه ذره مثلا مواد سنگ ریزه میریزن با چسب ها و مواد نفتی اینا رو مخلوط میکنن، یه ساب میزنن روش مثل سنگ میدرخشه، دیگه سنگ هم استفاده نمیشه، همش نفته. آی مردم بیای شهر فرش، شهر فرش، شهر نفت، فرش کجا بود؟ اونم دستباف که نیست، عمدتا ماشینیه، ماشیناش که همه از خارج اومده، مواد مشتقات نفتی این مواد فرش هم که همه وارداتیه. بفرمایید شهر نفت. آقا ما شهر فرش نمیخوایم، اونم این شهر، ما شهر فرش باف میخوایم، یعنی شهری که مردمانش همشون توان تولید فرش دستی داشته باشن. ببین چی جوری اشتباهی موقع بشه چی میشه. پس این که یعنی این یعنی اقتصاد مقاومتی ما انو فهم نکه آقا عملش که این مسئولین میگن جنگ اقتصادی، خدا قوت آقا سال 92 گفت جنگ اقتصادی، اینا الان که یه خورده دولت اوضاعش چیز شده میگه ما درگیر جنگ اقتصادی هست. 5 سال تموم 6 سال تموم کشور رو به برجام گره زدن. مگه میشه 5 سال رو جبران که؟ این 5 سال طلایی بود. الان ما الان، یعنی الان نگاه کنید 2 سال دیگه اروپا به هم میریزه، ما اگه اون 5 سال رو اقتصاد در اونجا کار کردیم نسبت به اروپایی‌ها دست برتر داشتیم، باید میزدیم تو سرشون. گفتن موشک میخواد، تو میخوای من موشک، من با موشک رو میفرستم برات، میدم تحویلت میدم، شلیک میکنم تحویلت میدم، باید پای برجام وایسی. قدرت اقتصاد ایران خیلی بالاتر از اینه که اروپایی‌ها جرأت کنه بیاد با ما حرف بزنه، میگه آقا ما با آمریکا طرفیم، مثلا تو چرا صحبت میکنی؟ نکردیم. 70 تا 1300 تمام نفتشون هم از ما میگیرن و روش کار میکنن، فراورده میکنن، دوباره به ما میفروشن، ما زحمت میکشیم، عرض یارانه ای میدیم که اونا رو وارد کنیم. این همه دانشجو داریم، این همه دانش آموخته داریم، این کارشون چیه؟ آقا از 70 تا 1300 رو باید پر کنی، خام نفروشی، هر کاری میتونی بکنی ولی خام نفروشی. ما بسیج ملی فراوری نفت میخوایم، بسیج ملی فراوری نفت، ما وزارت نفت دیگه نمیخوایم، وزارت فراوری نفت میخوایم. اصلا یه مطالبه اینجوری ما نداریم، فقط مطالبه همونه که چرا وزیر نفت 30 ساله وزیر نفته؟ خب تو رو بزنن، تو هم میری یه راه جدید برای فروختنش پیدا میکنه. ما وزیر، آقا این مطالبه دانشجویی باید اینطوری باشه، من باشم پیش آقا اینجور، آقا ما وزیر نفت نمیخوایم، ما وزیر فراوری نفت میخوایم. ریل رو باید عوض کنی. اولین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز در کشور، در جهان. حیف نیست این اقتصاد، داریم حیف میکنیم، اصلا این میلا چیزی نیست، ما داریم حیف میکنیم. حالا از خوب حادثه، اصلا مسئولین ما ضعفشون خوبیش اینه که انقدر ضعیف بودن که نتونستن این مملکت رو شخم بزنن بهتر، اصلا خوبه که ضعیفه، بمونه برای جوان ها. بذارید آقا بعدش هم آقا گفتن تنها کسی میتونه، کیا میتونن از این ظرفیت استفاده کنن؟ حلقه جوانان مؤمن مسلط به دانسته های اقتصادیه که میتونن این کار انجام بدن. یه سفر باید همه با هم بریم اروپا. یه خورده اونجا زندگی کنیم، مثلا تو فصل سرما به جای اینکه مثلا شوفاژ روشن کنیم یه 4 تا کاپشن رو هم بپوشیم، چون هر کدومشو که روشن کنی کلی قبض میاد. یه خورده ما باید هنوز به قول معروف مالیات ندادیم تا ببینیم چه خبره. تا حالا شاغل شرکت‌های چند ملیتی نبودیم که از 7 صبح باید بریم تا 5 بعد از ظهر یه ذره هم ریپ بزنی اخراجت میکنن. باید حد اکثر بهره‌وری و کارایی هم داشته باشی. این کارا رو نکردیم، یه خورده داریم بریم اونجا برگردیم میبینیم که نه، اتفاقا نه اینکه جوونا به بازار کار نمیرسن، بلکه اصلا بازار کار اینجاست و مال جووناست. آقا تو سیاست اقتصاد مواتی بحث اشتغال زایی مطرح شد، مطرح نشد، بحث کارآفرینی مطرح شد. اشتغال زایی نیازمند سرمایه است، یعنی یه سرمایه است 10 نفر رو شاغل کرده، اگه میخوای 20 نفر بشن بازم باید سرمایه بیاد. لذا همین برجامی ها میگن که آقا اگر سرمایه بیاد شغل هم ایجاد میشه، در حالی که گفتمان اقتصاد مواتی اصلا اشتغال زایی نیست، کارآفرینیه. معلومه که شرکت چند ملیتی بیاد اینجا بیفته کلی شغل ایجاد میکنه، همه ما میتونیم بریم شاغلش، ولی 10 برابر اون چیزی که گیر ما میاد اون ور داره میبره. ولی گفتمان اقتصاد مواتی گفتمان کارآفرینیه، یعنی خود صاحب کار میتونی باشی، خیلی متفاوته. حالا این عرضم اینجا سوال اومده، بسم الله الرحمن الرحیم، سوالا رو فکر کنم بچه‌ها چون
بچه‌های زیادی اومدن همین مطلبی که شما گفتید گفتم، همین الان چند نفر اومدن. اگر قرار در کلاس ادامه پیدا کنه باید ادامه بده بعدش پاسخ بشه. ما مشکلی تا 8 نداریم مثل روزای قبل. بچه‌ها آزادن، هر کی دوست داره تشریف ببره خوابگاه، هر کی دوست داره بمونه.
من حالا یه مزاح هم بکنم، فکر کنم چون اردو هم نظامی بوده شما اینا سوال نیه، فشنگه به سمت ما شلیک کردید، مسلح کردید رو رگبار هم گذاشتید، نامردی نکردید، کلی سوال. چشم، ما در خدمتی، هر طور بفرمایید. یه صلوات خط بفرمایید.
ساعت بعد پس اختیاریه، اگه دوست داشت بتونید بشید، ولی خودتون
پس. یه صلوات نظامی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد بچه فرجو.
احسنتم، آماده باش برای اینکه میخوایم بزنیم دیگه ریشه این فساد رو تمومش کنیم. الان هم در ضعیفترین حالت خودشه، نمیخوایم شعار بدیم، خودشون دارن بحث میکنن، خودشون دارن بحث میکنن. اوضاع آمریکا اصلا خوب نیست. بعدم نگاه کنید بچه ها، اگر ما موفق شیم به واسطه اقتصاد مقاومتی، آقا فرمودن اگر ما موفق شیم به واسطه اقتصاد مقاومتی تحریم های آمریکا رو شکست بدیم، 2 تا چیز اتفاق میفته. 1، تفکر این که اقتصاد آمریکا برای جهان کارایی دارد سقوط میکنه، چون میگه این سیاست تحریم شکست خود جواب نداد. و تفکر این که اقتصاد ایران کارایی ندارد، اینم سقوط میکنه. وقتی اقتصاد آمریکا ناکارآمد بشه، اولش که مشکلاتش زیاد بشه، اولین کاری که میکنه بودجه رسانه‌هاشو کم میکنه. یه دفعه میبینید مانع از سر راه کار فرهنگی برداشته شد. الان که مثلا ما برای حجاب و عفاف کار میکنیم، برای فلان موضوع کار میکنیم، میبینیم داریم با یه جبهه میجنگیم، اگر اون به لحاظ اقتصادی دوچار مشکل بشه رسانه هاشو خاموش کنه، راه ما باز میشه. اصلا خیلی فرق جوانای ما خیلی فرق میکنن با جوانای مثلا آمریکای جنوبی و اینا که خیلی به لحاظ فرهنگی افتضاحن. این بچه‌ها خوبین، تو یک مملکت مستقل بزرگ شدن. اگر اون رسانش موفق شیم با اقتصاد شکستش بدیم، هزینه هاش زیاد بشه، مجبور بشه بودجه رسانه هاشو کم کنه، این طرف راه کار فرهنگی اونم باز میشه، نه فقط برای ایران، برای عراقیان باز میشه. برای همه ملت منطقه باز میشه. اصلا اتفاقات بزرگ میفته، دست به دست میشه ماجرا. لذا این اقتصاد مقاومتی یه همچین نسخه‌ایه. اقتصاد مقاومتی یه تعریف، اقتصادی که در شرایط دشمنی و دشواری ما رو به اهداف خودمون برسونه. فرقش با اقتصاد ریاضتی اینه، خیلی موقع وقتی اقتصادی ها فقط در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت میکنن اینطوری میشه، صاف میرن سراغ سیاست ریاضتی اروپا، در حالی که اصلا ریاضت فلسفهش در تفکر مسیحیه. اسلام اهل ریاضت نیست، اهل مقاومته. فرق میکنه ریاضت و مقاومت فرقش چیه؟ در ریاضت شما سختی ها رو تحمل میکنی، در مقاومت شما موانع رو از سر راهت برمیداری. لذا میشه جهاد. بله، برای این که موانع رو از سر راهت برداری باید سختی هایی بکشی، ولی این فرق میکنه با سختی کشیدن. اقتصاد ما ریاضتی نشد. که باتری ما تموم بشه صلوات فرستادم. گفتن تموم بشه صلوات. نه تموم نشد. پس عرض ما اینه برادرا، من بحثمو تا اینجا دیگه خلاصه کنم که بعد وقت قسمت بعدی بریم سراغ مسئله شناسی که ما در اقتصاد ایران داشتیم و حضرت آقا به نظر من این رو این مرادشون بود، این بود که یه همچین کشوری با یه همچین اتفاقی ما با انقلاب موفق شدیم استقلال سیاسی خودمون رو به دست بیاریم. یه گام دیگه مونده، انقلاب در بعد اقتصادی در عرصه سازندگی و توزیع منابع مستقلانه عمل کرد و خیلی جاها شبیه معجزه بود که حضرت آقا گفتن تو بیانیه، گفتن تبلیغات نارسای مسئولین هیچ وقت این کارا رو نمیتونه چیز کنه، منعکس کنه، و افرادی در این کار جون کندن و کار کردن تو این توزیع منابع امکانات که فقط خداوند متعال اجر اینا رو میده. تو بیانیه شبیه این فرازا هست. ما تو سازندگی خوب عمل کردیم، تو توزیع منابع خوب عمل کردیم. حتی من میگم از چه بس ما مقایسه نکردیم دوران سازندگی اروپایی ها رو. عرضم کردم که اصلا اروپایی ها سازندگی نکردن، آمریکا در اروپا سازندگی کرد. ما خیلی تو این زمینه خوب عمل کردیم. یه نکته داشتیم، عدم استقلال در تفکر برنامه‌ریزی کشور، در تفکر برنامه‌ریزی اقتصادی کشور، که گفتم از حمل و نقل بگیری تا سیستم آب، تا اینکه ما یه کشوری هستیم که میتونیم استرالیا رو به لحاظ دامداری بگیریم ولی کشاورزیمون متناسب با دامداری برنامه‌ریزی نشده، رشته های دانشگاهی با این همه جوان متناسب با نیازهای اصلی اقتصادی کشور برنامه‌ریزی نشده. آقا مسئله رو این تشخیص داد، عدم استقلال در نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور. پاسخش هم داد، گفت پس حالا که اینجوریه ما یک نسخه مستقل میخوایم برای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور تحت عنوان اقتصاد مقاومتی. انقدر این مستقله که حتی اساتید دانشگاه هم بعضی میخواد صداشون در میاد، یا آقا این نسخه اصلا کجا بده، تو کجای جهان نوشته؟ یا مثلا هیچ جا ننوشته، اصلا در به یه اعتبار هیچ جا ننوشته، به یه اعتبار همه جا نوشته. اگر آمریکا رو هم نگاه کنید در 150 سال اخیر مقاومتی عمل کرده، منتها در جهت منافع مادی. اینو حضرت آقا فرمودن. پس ما عرضمون اینه برادرها، یه مسئله داشتیم، مسئله ما این بود که نظام فکری اقتصادی بومی نداشتیم. وقتی میگیم اقتصاد مقاومتی، آقا تو مقدمه سیاست ابلاغی نوشتن برآمده از فرهنگ بومی ایرانی و اسلامی. بله، ما تو تاباوری و شکن زده شکن دیگه اقتصادی هم داریم تو غرب، ولی این با اقتصاد مقاومتی فرق میکنه. بعد آقا عناصرش رو بحث کردن، مولده یعنی پایش تولیده، تجارت نیست، درونزاست یعنی برونزا نیست، با سرمایه گذاری خارجی را نمیفته، با سرمایه گذاری رو امکانات درونی اتفاق میفته. دانش بنیانه، ببینید دانش بنیان به این معنا نیست که یه ذره دانش از دانشگاه بگیر یه کاره های تکی تولید کن که بتونی گرونتر بفروشی. این هست ولی فقط این نیست. وقتی میگیم دانش بنیان یعنی مصرف دانش بنیان، یعنی ما در مصرف اونم عالمانه عمل میکنیم. وقتی میگیم دانش بنیان یعنی طوری باید بشه اقتصاد کشور که دانش قدرتش از سرمایه بیشتر بشه، نه اینکه سرمایه بره دانش تولید کنه که سرمایه بیشتر بشه. این مال غرب، دانش بنیان غربی با دانش بنیان ما فرق داره. باید طوری وقتی میگیم دانش بنیان یعنی سرمایه بنیان، الان اقتصاد سرمایه بنیانه، برای که سرمایه درصد رشدش بیشتر بشه میاد از چی استفاده میکنه؟ از دانش استفاده میکنه. این همون سرمایه بنیانه ولی از دانش هم استفاده میکنه است. منتها دانش بنیان یعنی سکه رایج بشه دانش، یعنی آدم ها پول خرج کنن دانش با دانش بزنن، نه پول با پول. چرا؟ چون دانش بیشتر از پول عمل میکنه. یه نمونه هایش تو جهان هست، مثلا خیلی از کشورها شرکت های دانش بنیان انقدر به لحاظ دانشی قدرتمند شدن که سرمایه نیاز ندارن. مثلا یکی از نکات اینه که ما سرمایه در کشور داریم، مسئله کشور ما رشد سرمایه نیست، هدایت سرمایه هاست. الان آقا فرمودن گفتن این نقدینگی مثل پشت سدی جمع شده، اگه سد بشکنه بلای سر کشور در میاره، ولی این نقدینگی اگه از جوب ها درست هدایت بشه کلی برکت میکنه. چه چیزی سرمایه رو هدایت میکنه؟ دانشه، اونم دانش در سطح انبوه. دانش بنیان مردمی دوباره فرق میکنه. ببینید مثلا شما میرید یزد و کاشان میبینید که اینا تکنولوژیشون برای تهویه مثلا قبلا چی بوده؟ بادگیر تکنولوژی تهویه بدون استفاده از انرژی، درسته؟ بدون استفاده از انرژی. اقتصاد دانش بنیان اقتصادیه که یه تکنیکی تولید میکنه که همه مردم بتونن از این بهره برداری کنن، بهره برداری تولیدی کنن. ولی اقتصاد سرمایه دو بنیان چیکار میکنه؟ یک دانش خودش کسب میکنه، یه کالای پر ارزش ایجاد میکنه، میده همه مصرفش کنن، میشه موبایل. یعنی الان مردم استفاده از که از موبایل میکنن چه بخشش مصرفیه چه بخشش تولیدیه؟ عمدتا مصرفه. ما مصرف دانش داریم، در حالی که دانش بنیان یعنی همه بتوانند از دانش برای تولید استفاده کنن. خیلی فرق میکنه اینا، ریل هاش با هم متفاوته. دانش بنیان مولد، دانش بنیان درونزا، برونگرا یعنی تولید میکنی بازارهای صادراتی هدف، نه اینکه در عصر برجام صادرات ما به عراق نصف بشه. همه هم حسین حسین میگیم میریم کربلا، ولی نتونستیم بازار عراقو بیاریم بکنیمش مال شیعیان، شده مال ترکا، میخوان امپراتوری عثمانی باش را بندازن. ضعف نگاه اقتصادی داره حزب الله جماعت. آقا وقتی که میری عراق با اون عراقی باید صحبت کنی، بگی برادر من اومدم کمک کردم، شما داعش رو از اینجا بیرون کردی، کالای ایرانی برم. من میگم آقا نه تنها ایرانی باید کالای ایرانی بخره، عراقی هم باید کالای ایرانی بخره، یمنی هم باید بخره، سوری هم باید کالای ایرانی بخره. ممکنه بگی من میخوام کالای سوری بخرم، میگم خب اشکال نداره، خوبه، ما مثل کشورهای دیگه نیستیم هر جا پامونو بذاریم استقلال ازت سلب کنیم، ما استقلال بخشیم. ولی تو که الان زیر ساختت نابود شده، بیا از کالای ایرانی حمایت کن، من دوباره میام کمک میکنم، دانشمو بهت میدم زیر ساختت ایجاد کنی. نکردیم این کارا رو. کاروانهای دانشجوی ما در عراق و سوریه رویکرد اقتصادی ندارن. اصلا ما تو کشور خودمون راهیان نور اقتصادی نمیریم. راهیان نور اقتصادی یعنی باید بری جنوب سواحل اوکراین رو ببینی، بری شمال ظرفیتاش و جنگلاش رو ببینی، بری منطقه خوزستان و سیستان بلوچستان امکانات کشاورزیش رو ببینی. تو اون لحظه‌ای که احتمالا ما داریم از خوزستان رد میشیم تا برسیم به مناطق جنگی، تو اتوبوس داریم برنامه فرهنگی اجرا میکنیم، خود چشمتون بندازی بیرون بگی چرا اینجا رو فقط نیشکر کاشتن. این پیوست سیاست سازندگی بوده در قالب طرح‌های نکاشت و اینا اون موقع هم داشتیم. راهیان نور اقتصادی نداریم. نمیریم بگیم آقا چرا انقدر این نفت خام میفروشیم؟ فراورده باید بشه. چطور میشه عرصه فراوری رو مردمیش کرد؟ حالا همه اینا بحث داره، ولی این که عرض میکنم ما پیوست نگاه اقتصادیمون نه که نداریم، ضعیفه، خیلی ضعیفه. یعنی با تجربه انقلابی کردیم، به نظم اقتصادی جهان حمله کردیم، به تناسب این نگاه اقتصادی قدرتمندی نداریم. آقا اومدن با طرح بحث اقتصاد مقاطعی این نقیصه رو برطرف کردن. حالا ما این جریان دانشجوییه و این اقتصاد مقاومتی، ببینیم میتونیم خودمون رو با این گفتمان هم افق کنیم. اقتصاد مقاومتی اقتصاد خط مقاومته. یعنی الان ما آماده باشید وقتی که میرید عراق، آقا برید تجار عراقی رو بشناسید. این بچهای هشت و شعبی تو این جریان سیل کارهای قشنگی انجام داده بودن. میگفتن اولش که ما یه سری دارو آوردیم، تماما اون داروهایی که تحریم بودید آوردیم. یه سری کالاها هم آوردیم، کالایی که نمیتونستید بخرید آوردیم. بچهای هشت و شعبی گفتن آقا ما تو این وقتی اومدیم یه سری کارا رو هم کردیم، خیلی هم صداشو در نیاوردیم. جالب بود، مثلا دولت کویت یه سری کمک داده بود، در جعبه رو باز می‌کردی پول کالای ایرانی بود. بعد گفتن آقا این دروغ، کووید کمک نداده. چرا کووید کمک داده بود؟ چون دیده بود تو ایران ارزان‌تره، اومده بود از ایران خریده بود. خنده نداره. یه موقع است ما میگیم وای چرا دلار گرون شد، ما باید بگیم وای چرا دلار انقدر ارزونه. این کشور با این ظرفیت باید کل 600 میلیون رو صادر پوشش بده، چرا دلار باید قیمتش پایین باشه؟ همه رو وارد کنه. عراقیه بچه هم گفتن ما رفته بودیم اربعین، جوان عراقی میگفتش که آقا خدا بهتون رحم کنه بدبخت شده. گفتم چی شده؟ گفت دلار گرون شده. گفتم بابا تو بدبخت میشی اگه دلار گرون شه، تو تولید نداری، دلار اگه گرون بشه من به تو صادر میکنم. ما یه بحثی داریم تو بحث دلار تحت اون نرخ مؤثر. نرخ مؤثر ارز یعنی اون نرخی که این ارز در قدرت اقتصادی یک کشور چه اثر داره. قدرت اقتصادی به صادراته. بله گیر این نبود چرا دلار گرون شد، گیر این بود که 6 سال کشور رو به برجام گره زدی. اگر ما تو این 6 سال میدونستیم سال 6م دلار قراره اینطوری بشه، هممون میرفتیم تولیدی میزدیم. ولی چون به تعبیر آقا کشور رو شرطی کردیم، هممونم به چشممون به برجام بودا، عمدتاً چشما به برجام بود، اصلاح طلب اصولگرا نداره. 6 سال تموم وقت رو تلف کردیم، بعد یه دفعه دلار رفت بالا، به جای که از مزایاش استفاده کنیم آسیبشو خوردیم. این تورمی که الان تو کشور هست، این تورم همش مال این بود که دولت شعار مبارزه با تورم داد، جلوی رشد طبیعی قیمت رو گرفت. اصطلاح میگم مکانیزم فنری، این فنر قیمت ها فشرده 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 یه دفعه رها کرد. راست میگه تولید کننده، میگه که آقا آمریکا از برجام خارج شده، ولش کن من خودم تولید میکنم، ولی نه دیگه با قیمت 4 سال پیش. نامردیه ما هم ازش بخوایم با قیمت 4 سال پیش تولید کنه. بعدم تازه کلی بازار صادراتی با این نرخ. ببینید اینم بگم بحثم تموم کنم. سال 90 که ما تحریم شدیم، یعنی اول تحریم ها بود، یه چیزی خیلی گرون شد که کلی هم جوک گفتیم. چی بود؟ پسته. گفتیم طرف تو پراید نشسته پسته میخوره. پسته خیلی گرون شد. چرا؟ چون قیمت صادراتی پیدا کرد. سال 90 تنها کالایی که ما راحت میتونستیم صادر کنیم، یخچال نمیخواست، زیرساخت نمیخواست، راحت میتونست جابجاش خورده، درشت، کوچیک، بزرگ، پسته بود. ولی سال 97 همه چی گرون شد. چرا؟ چون کلی زیرساخت صادراتی داریم، کلی کامیون یخچالدار، جاده ها، به قول معروف امکانات. این نیست که فکر کنیم این سال گرونیه فقط بدبختیه، نه اتفاق، اون موقع فقط پسته میرفت، الان همه کالاها قابلیت صادراتی پیدا کرده.